من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی متمکن نباشد از نماز در خلف قریب به مقام، مرحومای خوی فرمودن که معتبره حسین ابن عثمان داره که امام کاظم علیه السلام نماز طواف فریضه را به حیال المقام قریبا من ظلال المسجد خواندند. این حیال المقام رو معنا کنیم. حیال المقام گاهی به معنای طرف راست و چپ به کار میره، چون حیال یعنی هزا، محاذات. محاذات گاهی به معنای طرف و راست و چپ به کار میره. مثل اینکه در روایت داریم که امام علیه السلام هنگام تکبیرت الاحرام دست کف دستشون رو آوردن به حیال اذنه یا به حیال وجهه، باطن کفشون به طرف قبله بود، یعنی اینجور. و این حیال اذنه یعنی محاذی اذنش، یعنی طرف راست و چپ گوشش. یک معنایی که از حیال اراده میشه به معنی روبروست. ما نمیگیم مشترک لفظیست ها، نه، حیال به معنای هزاء هست، روبرو. اما روبرو گاهی به این اطلاق میشه محاذات، گاهی اراده میشه ازش طرف راست و چپ بودن، مثل رفع کفیه به حیال اذنه و جعل باطن کفیه نحو القبله. و گاهی به حیال به معنای این است که اون شیء روبروی اوست، مقابل اوست. ولذا در لغت هم گفتن حیال و شیء، قبالت و شیء، مثل حیال الکعبه ای قبالها. گاهی هم معنا کردن حیال و شیء ای به ازائهی، حیال به معنای قبالت شیء در روایات به کار رفته. میگه که وجع الابل ابلک حیال الکعبه، شخصی که نهر می کند شتر را، شترش را به حیال کعبه قرار بدهد، یعنی کعبه روبروی شتر باشد، طرف راست و چپ شتر که نمی شود. و خود این شخص هم به حیال کعبه به ایستد، یعنی مستقبل کعبه. ولی در این روایت معتبره حسین ابن عثمان، رأیت ابا الحسن علیه السلام یصلی رکعتی طواف الفریضه به حیال المقام، این ظاهرش اینه که مراد از حیال همون خلف بعیده. این که میگیم خلف بعید، بعید بودنش رو به این خاطر میگیم که داره قریبا من ظلال المسجد، نزدیک سایبان مسجد الحرام، سایبان هایی که بخش مسقف مسجد الحرام رو تشکیل میداد که دور بود از مقام ابراهیم، نزدیک ظلال المسجد حضرت نماز طواف فریضه رو خوند. پس میشه بعید عن المقام. و عامل تعجب حسین ابن عثمان هم همین بود، و الا اگر نزدیک مقام نماز میخوند که تعجب نداشت. این که ما میگیم مراد از حیال المقام در این روایت خلف جهتش اینه که اگر حضرت میرفتن طرف راست مقام ابراهیم مثلا نزدیک ظلال مسجد نماز میخوندن، باید رو به قبله نماز میخوندن دیگه، یعنی باید کج میشدن که مستقبل القبله نماز بخونن. میخواستن مستقبل القبله نماز بخونن دیگه، چون دور هم بودن از مقام ابراهیم، قریب من ظلال المسجد نماز میخوندن، عرفن نمیگن طرف راست مقام نماز میخواند. اگر کنار مقام ابراهیم باشیم میتونیم طرف راست یا چپ، کعبه روبروی ما است، نماز بخوانیم. اما دور از مقام ابراهیم، نزدیک سایبانهای مسجد الحرام بخواد نماز بخونه، هم طرف راست مقام باشه هم کج بشه که کعبه در مقابلش قرار بگیره، این دیگه عرفن نمیگن که سلا علی یمین المقام، این سلا علی یمین المقام نمیشه که. چون شما وقتی که دور بشید از مقام ابراهیم، بعد دور که شدید یعنی از کعبه هم دور میشید و موقع نماز باید روبروی کعبه قرار بگیرید. عرفن به این نمیگن سمت راست مقام. سمت راست مقام یک حد عرفی دارد. بله، اگر شما اون نسبتتون رو با مقام ابراهیم حفظ کنید، مثل مقام ابراهیم قرار بگیرید، خب ممکنه بگن که صلا به هیال المقام. ولیکن وقتی دور شدید از مقام، یعنی از کعبه هم فاصله میگیرید، اونک مجبورید که کج بشید تا نگاهتون به کعبه بیفته. خب اینجوری که شدید، کج شدید به طرف کعبه، دیگه نمیگن در به هزاء به محاذات مقام ابراهیم نماز خوند، چون یک حالت حرکت دائره‌ای میشه، یه حالت دائره‌ای مانند میشه. عرف دیگه نمیگه که شما نماز خوندید در طرف، یعنی به هزاء مقام، این به هزاء مقام نمیگن. پس این قرینه عرفیه میشه که مراد از هیال در اینجا یعنی قبالت المقام، یعنی مقام ابراهیم روبروی حضرت بود و حضرت خلف مقام بود، منتها دور از مقام. ما عرض کردیم که این روایت درسته، میگه خلف بعید امام نماز فریضه رو خوندن، اما اینکه آقای خویی فرمودن این قرین، این دلیل میشه که عند الزحام بشه اختیاراً هم بریم خلف بعید نماز بخونیم، دیگه طرف راست و چپ مقام نماز نخونیم. اولاً کی فرض کرده طرف راست و چپ مقام میشد نماز خوند بدون ازدحام، ولی حضرت ترجیح داد خلف بعید را بر اینکه کنار مقام دو طرف راست و چپ مقام نماز بخواند؟ شاید نمی توانست حضرت در کنار طرف راست و چپ مقام و نزدیک به مقام نماز بخواند، ولذا حضرت امام در این فرض فرمودن اگر بتواند این مکلف طرف راست و چپ مقام نماز بخونه، قریب به مقام باشه، ولی خلف اگر بخواد نماز بخونه بعید از مقام است، که عرفاً نمیگن یصلی عند المقام، متعین است که در یمین و یسار نماز بخواند قریب به مقام. ما به حضرت امام نمیتونیم اشکال کنیم که آقا این معتبره حسین ابن عثمان رو چه میگید، چه معنا میکنید؟ جواب ایشون روشنه، حتما در جواب خواهند گفت که مگر در این معتبره حسین ابن عثمان فرض شده که حضرت میتوانست بدون ازدحام در طرف راست و چپ مقام نماز بخواند؟ فرض نشده. حکایت فعل، حکایت فعل که اطلاق نداره. تعینی که حضرت امام فرمود که اندیت در یمین و یسار که طرف راست و چپ مقام نماز بخواند به جوری که عرفا میگن اند المقام، این متعین است، نباید برود خلف بعید از مقام نماز بخواند. خب اون لابد به خاطر اینکه قرآن داره و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و این میتونه به آیه عمل کنه. حالا ما نمیخواییم در نهایت فرمایش حضرت امام رو تایید کنیم، اما این که ما بگیم معتبره حسین ابن عثمان رد میکنه نظر ایشان را، ندرست نیست. معتبره حسین ابن عثمان حکایت فعله، اطلاق نداره و نداره که حضرت قدرت داشت نماز بخونه نزدیک مقام ولی نخوند. حتی اون روایت دوم که سند نداشت لکثرت الناس، اونم عرض کردم حکایت فعل. خب کثرت الناس گاهی موجب عجز میشه، عجز هم مراد عجز عرفی است، یعنی گاهی انسان به حرج میافتد. یا کثرت الناس منشأ میشه که خلاف تقیه باشد که امام بیاین نزدیک مقام نماز بخوانند، یا به حرج میفتن. این منافات با تعلیل به کثرت الناس نداره. حتی اگر سند اون نقل دوم درست بود که تعلیل میکنه چرا حضرت خلف بعید مقام نماز خوند لکثرت الناس، اونم دلیل برای نمیشه که حضرت میتوانست نزدیک مقام نماز بخواند و نخواند. نه، به خاطر کثرت ناس. خب کثرت ناس مراتب داره، بعض مراتبش آدم میتونه بالاخره تحمل کنه بره نزدیک مقام نماز بخونه، ولی مرتبه شدیده کثرت ناس موجب حرج میشه که انسان بخواد در مقابل این هل دادن ها و فشار ها و اینا بره نزدیک مقام نماز بخونه. علاوه بر اینکه حضرت مسن بودن، حالا احتمالش که هست که در ایام پیری حضرت دیده بود حضرت اینجور رأیت و ابل حسن یسلی صلات تواف الفریضه به هیال المقام قریبا من ظلال المسجد، و شرایط تقیه هم که در زمان امام کاظم شدید بود. پس نمی شود از این صحیحه علیه مثل حضرت امام استفاده کنیم. بله، ما عرض کردیم سیره قطعیه متشرعه کشف قطعی میکنه که در فرض ازدحام لازم نیست شق زحام، شکافتن زحام، و الا لو وجب لبان و انتشر و اشتهر مع کثرت الابتلاء به. و ما هیچ ملزم نمیدونیم کسی بیاد خلف بعید مقام نماز بخونه. اگر جانب یمین و یسار قریب به مقام ممکن باشد نماز بخواند، ما به نظر اون مخیره بین یمین و یسار قریب به مقام یا خلف بعید از مقام. چرا مخیر هست؟ چون ما علل قاعده که حساب میکنیم معتقدیم بین دلیل خلفیت و دلیل اندیت تعارض هست. در این حال که واجب نیست جمع بین الشرطین، به خاطر ابتلاء به ازدحام خلف قریب نماز بخوانیم قطعا واجب نیست، ولی اصل نماز ساقط نیست. ما معتقدیم در واجبات ضمنیه مرکب واحد بین دلیلها تعارض رخ میدهد. اگر امکان نداشته باشد جمع کنیم بین دو شرط و دلیل ثانوی گفت این مرکب ساقط نیست، همون که در نماز طواف دلیل داریم ساقط نمی شود به مجرد عجز از صلاة خلف قریبه به مقام. خب اصل نماز طواف در این حال واجب است قطعا. یک دلیل میگه خلفیت شرطه، یک دلیل میگه اندیت شرطه، هر دو هم که قطعا شرط نیستن با هم، تعارض بین دو دلیل رخ میده، نتیجهش میشه تخییر. حضرت امام که اندیت رو مقدم میکنن چون ایشون ظاهرا قائلن به تزاحم در واجبات ضمنیه، معتقدن همون که ظاهر فتاواشونه تو بحث واجبات ضمنیه نماز که اگر عاجز بشیم از جمع بین دو جزء یا دو شرط در نماز وظیفه چیه، مسلک حضرت امام حسب ظاهر مثل مسلک مشهور تزاحم هست که اهم و مهم باید بکنیم، اهم محتمل معلوم الاهمیه رو باید بگیریم، محتمل الاهمیه رو باید بگیریم. خب طبق این مسلک اصل خلفیت رو امام فتوا نداد، احتیاط واجب کرد، اندیت رو فتوا داد و طبعا محتمل الاهمیه میشه چون مفاد ظاهر کتابم که هست که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، طبعا این فرمایش امام توجیه داره. ولی ما کبرویان اشکال داریم، میگیم تزاحم در واجبات ضمنیه نیست چون تزاحم معناش اینه که دو واجب داریم، دو واجب نفسی، عاجزیم از جمع بین امتثال این دو واجب، عقل ما رو معذور میداند، میگه مخیری یکی از این دو رو مرتکب بشم مگر یکی اهم یا محتمل الاهمیه باشه او مقدمه، یا ترتب این اقتضا رو داره که ان لم تفعل هذا فافعل ذاک، ان لم تفعل ذاک فافعل هذا، که از باب ترتب ما اثبات میکنیم تخییر را در تزاحم ترتب من کل الجانبین، اگر متساویین باشن ترتب من کل الجانبینه، میگه اگر اون کار رو نکردی این کار رو بکن، اینم میگه اگر این کار رو نکردی اون کار رو بکن، ولی در اهم و مهم ترتب من جانب واحده، اهم ترتب ندارد، اهم رو باید بیاوریم ولی مهم ترتب دارد، اگر اهم را نیاوردی مهم را بیاور. ولی در باب تکلیف واحد که اصلا این بحث ها معنا نداره، یک جعل بیشتر نیست، یک وجوب بیشتر نیست رو مرکب، دوتا وجوب که نیست که بگیم ما مخیریم در امتثال این دو وجوب یا ترتب بین این دو وجوب برقرار کنیم، یک وجوب از رفته رو مرکب تام، عاجز بشیم از جمع بین شرطین در این مرکب تام، مقتضای قاعده اولیه اینه که تکلیف به غیر مقدور می شود و ساقط است. دلیل ثانوی اگر گفت نه خیر اصل تکلیف باقی است، مثل نماز یا نماز طواف که لا تسقط بحال، خب اون وقت یک دلیل میگه که مثلا در نماز طواف خلفیت شرطه، یک دلیل میگه اندیت شرطه، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل براءت دیگه، محتمل الاهمیه و اینا رو اینجا نباید مطرح کرد. در فرض ازدحام سیره داریم، حتی انتظارم شرط نیست، مقتضای براءت میشه تأخیر، مقتضای براءت از تعین خلفیت دیگه محتمل نیست که هر ما به خاطر عجز از جمع بین این دو شرط گفتیم هر دو شرط رو لازم نیست عمل کنید، نه اینکه عمدن بریم وان که میتوانیم یکی از این دو شرط رو انجام بدیم او رو هم انجام ندیم، این خلاف متفاهم عرفی است. مثل این که من در نماز نمیتونم جمع کنم بین ذکر رکوع و سجود، خب میشم مخیر. یکی بگه نه آقا، نه ذکر رکوع بگو نه ذکر سجود، خب این که محتمل نیست. برای این که متفاهم عرفی اینه که شما عاجز از احدهما که هستید، عاجز از هر دو با هم که نیستید، این تکلیف به احدهما محفوظ هست، منتها به نحو تخییر میگوییم هست طبق اصل براءت. علاوه بر این که ممکنه به خود اطلاق هم تمسک کنیم، بگیم اطلاق دلیل در این مثال ذکر رکوع و سجود، میگه ذکر رکوع بگو، اونا میگه ذکر سجود بگو. اطلاق این دو دلیل با هم تعارض داره، که میگه ذکر رکوع بگو مطلقا، اونا میگه ذکر سجود بگو مطلقا. اطلاقاشون با هم تعارض داره. نتیجه این میشه که اگر ذکر رکوع نگفتی نتیجه میشه دیگه، که رجوع میکنیم به اصل براءت، اطلاق دوتا وجوب ساقط شد. این معنیش این نیست که هر دو وجوب رو ترک کنیم، اطلاقا ساقط شد بالمعارضه. نه، تعارض الاطلاق اینه، اطلاق این دلیل لزوم ذکر سجود با اطلاق دلیل لزوم ذکر رکوع، اطلاقاشون تعارض میکنن ولی اصل وجوب معارض ندارد، نتیجهش میشه تخییر. یک مطلبی میدونم در ما نحنفی مثلا خلف قریب ساقط شد، اطلاق داریم میگه سل خلف المقام، یه اطلاق دیگر میگه سل عند المقام. من این اطلاق ها با هم تعارض میکنن. اطلاق وجوب که سل خلف المقام، نماز خلف المقام واجب تعیینی است، اونم میگه نماز واجب تعیینی، ولی واجب تعیینی شرطی ها، شرط تعیینی. شرط تعیینی بودن این با شرط تعیینی بودن عند المقام تعارض میکنن، اما اصل شرط بودن به نحو شرط تخییری که معارض ندارد، ملتزم میشیم به شرط تخییری. یک مطلبی هم تو کلمات حضرت امام از آیخوی هم احتیاط میکنن، میگن اگر نشد خلف قریب یا حتی خلف بعید در جاهای دیگر مسجد الحرام نماز بخواند مرائیاً للاقرب فالاقرب. حالا ما با مثال توضیح بدیم، ما تا 10 متری مقام نمیتونیم نماز بخونیم، اما تو این 10 متری به بعد صفهای مختلفی تشکیل شده، سر 10 متری مقام نماز میخونم، سر 15 متری مقام هم نماز میخونم، سر 20 متری مقام هم نماز میخونم. حالا من دوست دارم برم اون 20 متری مقام نماز بخونم، میگم آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، ما که نتونستیم خلف قریب مقام نماز بخونیم، نتونستیم سل عند المقام رو عمل کنیم، دیگه چه فرق میکنه؟ بعید و ابعد هر دو در بعید بودن با هم مشترکه، میگه ما قریب به مقام نیستیم. مشهور علی ما نسب الیهم گفتن نخیر، اگر میتوانی 10 متری مقام، ولو خلف بعید است عند المقام صدق نمیکند، اگر بتوانی 10 متری مقام نماز بخوانی، نباید بری 15 متری مقام نماز بخوانی یا 20 متری مقام نماز بخونی. ولیکن این مطلب وجهی نداره، چون چرا شما میگید حالا که اونی که شارع گفت نمیشود امکان عمل به اون نبود، سل عند المقام امکان عمل به آن نیست، چرا میگویید الاقرب و فالاقرب را مراعات کن؟ این شرط ساقط است، دلیل بر اعتبار الاقرب و فالاقرب ما نداریم. نفرمایید آقا المیسور لا یسقط بالمعسور. آقا المیسور لا یسقط بالمعسور، اولا اصل این قاعده تمام نیست، دلیل ندارد. ثانیا المیسور لا یسقط بالمعسور باید جزئی از اون معسور باشد عرفاً، این میسور. مثلا نماز فرض کنید 10 جزء دارد، من نمیتوانم کل 10 جزء را بیاورم، ولی 9 جزء را میتوانم بیاورم. هم میگن 9 جزء نسبت به 10 جزء المیسور هست. ولیکن مولا به من گفته اکرم العالم، من نمیتونم اکرام عالم بکنم. بگن خب بچه عالم رو اکرام کن، الاقرب و فالاقرب. به چه دلیل؟ آقا اونی که عالم، زحمت کشیده، دود چراغ خورده، او اکرم العالم. وقتی اون نشد، پسر او با غریبه چه فرق میکنه؟ اینجوری دیگه بگیم که اکرام ولد عالم میسور از اکرام عالم است؟ نه خیر، مباینه با اکرام عالم است، ربطی به هم نداره. اینجا هم اینجوره، صلات عند المقام معذور شد، معسور شد. صلات بعیدن عن المقام مباینه با صلات قریبن فی المقام است، مباینه با اوست. این مثل این میمونه یکی بگه آقا من آب ندارم وضو بگیرم، فرض کنید خاکم نیست، حالا مثال بدم، بگن حالا اونی که اقرب به آبه، مثلا گلاب قمصر کاشانه، مثلا یه اقرب به آب، مثلا اگر یه مقدار تقلبی هم بود که دیگه خیلی اقرب میشه، برو سراغ او. این عرفیه. بابا میگه توضع بالماء، نشد، وضو به آب ممکن نیست. یه نوبت به این نمیرسه بریم ببینیم چیزی که آب نیست ولی شبیه آب، اشبه است به آب از چیزهای دیگر، بریم با او وضو بگیریم. آقا توضع بالماء وقتی مقدور نبود دیگه ساقط است. وضوع به غیر ما، وضوع به ما نیست، میسور آن نیست، ولو اشبه باشد به آب. مرحوم استادم در بحث ضرب این احتیاط رو داشتن، ما اونجا اشکال داشتیم. می‌فرمودن منا نمیشه، نزدیکترین مکان به منا در این کشتارگاه‌ها، بعد بریم حساب کنیم این کشتارگاه جدید نزدیک است به منا یا مکه نزدیک است به منا. نه، ایشون احتیاط میکرد الاقرب و الال مجازر الى منا، این اقرب المجازر الى منا، حالا که در منا نمیشود قربانی کرد، اقرب اماکن به منا. ولی وجهی نداره، منا نشد. حالا از دلیل استفاده کردیم که حدیان بالغ الکعبه، عرض شود خدمتتون که ثم محلها الى البيت العتیق، که حالا که منا نشد اطراف مکه حرم، نه اینکه تو شهر خودمون ضعف کنیم، نه خیر، اطراف مکه باشد، حرم باشد. ثم محلها الى البيت العتیق، ولیکن دیگه حرم نزدیک بودن و دور بودنش به منا فرقی نمی کنه که. اقرب فالاقرب دلیل ندارد. بله، مجتهد معذور بود، بریم سراغ عرض شود فقیه، اکرم الفقیه، فقیه معذور بود، بریم سراغ متفقه، اونی که عرض قیافش غلط اندازه، بریم سراغ اون. به چه دلیل؟ آخه اینی که شما فرمودید دلیلتون چیه؟ گفت قلد المجتهد، مجتهد نبود لا سمح الله. به چه دلیل؟ یک وقت ملات رو کشف کردیم، ملات رو کشف و ملات عرفی رو کشف کنیم بحث دیگری است، اما که ملات عرفی رو کشف نکردیم وجهی ندارد، قاضی نیست حکم بکند، بریم سراغ رئیس دفترش بگیم تو حکم بکن، اینا عرفیه چون تو اقربی به قاضی تا دیگران، اینها عرفیت ندارد. عرض شود خدمتتون که یک بحثی اخیراً پیش اومده، اینم عرض کنیم، این عرض شود خدمت سازه های جدید که عرب ها میگن المطاف المعلق، چون موقت هست رو همون کف مسجد الحرام بنا شده است، الان دو طبقه شده، طبقه اول حدوداً 4 متر، حدود 4 متر ارتفاعش هست از کف مسجد الحرام، ولی اون طبقه دوم حدوداً 12-13 متر ارتفاعش هست. بحث اینه که آخ اگر کسی در این مطاف معلق طواف کند، ویلچریست مثلا، آیا همونجا نماز بخواند صدق میکنه صلات خلف المقام؟ ارتفاع اگر خیلی زیاد بود عرف نمیگه صلا خلف المقام، عند المقام که ساقط است للعجز او للزهام. کلام در اینه که از باب صلات خلف المقام این ارتفاع مضر است به صدق صلات خلف المقام. به نظر میرسه که همونطور که آقای سیستانی هم مطرح کردن، اگه ارتفاع شدید است عرفاً صدق نمی کنه صلات خلف المقام، مثل اون طبقه دوم مطاف معلق. اما اگر ارتفاع زیاد نیست عرفاً صدق می کنه صلات خلف المقام، مثل همین طبقه اول مطاف معلق یا همون قسم مسقف مسجد الحرام که چند پله می خوره، چند پله حدوداً 6-7 پله است دیگه که میرسه به اون قسم مسقف، کسی بره بالای اون قسم مسقف پشت مقام نماز بخونه صد میکنه که صلا خلف المقام. از این بحث بگذاریم. بله خلف که میشه، خلف بعید هم نمیشود، اگه خلف بعید نمیشود در هر کجای مسجد الحرام بخواند مجزی است، اونم مسجد الحرامه دیگه. اگر خلف بعید هم ممکن نشد نماز میخواند در هر کجای مسجد الحرام مرائیا للاقرب فالاقرب هم دیگر لازم نیست. نماز مستحب رو فرمود که در مسجد الحرام بخوان، فحیث و شئت من المسجد، و نماز طواف واجب لازم نباشد در مسجد الحرام، این خلاف فهوای ادله است. آخه صلات بالاخره وقت تخذو من مقام ابراهیم مصلا گفتید نمیشه این در مقام نماز خون، دلیل نداشتیم برای اینکه در مسجد الحرام لازم است. بله الان قاعده اون وقت هر کجا که بودیم میتوانیم بخوانیم. خب نمیتونه اندل مقام نماز بخونه، خلف بعید هم نمیتونه نماز بخونه. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره اگه خلف بعید نمیتونه بخونه بره جلوی مقام بخونه؟ فرضای نیشخولی میکنید البته. کسی که خلف بعید مقام نمیتونه نماز بخونه، تو ده راش نمیدن سراغ کت خدا رو میگیره. تو خلف بعید نمیتونه نماز بخونه بره جلوی مقام شروع کنه نماز خوندن. حالا اگر امکان داشت این فرضای شما، چه اشکال داره بره دیگه؟ وقتی شرطیت خلف بعید نشد، خلف قریب هم که نمیشد، چه دلیل داریم که نباید بری جلوی مقام نماز بخونی؟ برو جلوی مقام نماز بخون، هر کجا دوست داشتی در مسجد الحرام نماز بخون. مسئله 327، من ترک صلات التواف ام عالمن آمدن بطل حجه لاستلزامه فساد السعی المترتب علیها. اگر کسی از روی جهل یا نسیان نماز طواف را نخواند، ولو جاهل مقصر باشد، حج صحیحه، این بحث نداره. از روی نسیان یا جهل ولو تقصیری نماز طواف را نخواند یا باطل بخواند، حج صحیح است. ولذا اینهایی که مشکل دارن در قرائت، اینها خب ولو جاهل مقصر باشه. اگه الان از شما بپرسه آقا من قرائتم رو تصحیح نکردم، نماز طوافم ایراد داشته، مبادا بگید حجت باطله، عمرت باطله. نه، بگو آقا الان قرائتت رو تصحیح کردی، میگه تازگی ها رفتیم یه کلاس تجویدی درستش کردیم قرائتمونو. خب همینجا همین تو خونتون نماز طواف ها رو بخون، مجزیست، هیچ مشکلی ندارد. صحیحه جمیل داره الجاهل فی ترک صلات طواف به منزلت ناسی. اما عالم عامد چطور؟ میدانست قرائتش غلط است ولی گفت خدا قبول میکنه، شروع کرد با همون قرائت غلط هر شبه نماز رو خوند. امکان تصحیح هم بود ولی عمدن تصحیح نکرد، گفت حالش رو نداریم. خب این طواف، این نماز طواف باطل است. حالا مثال واقعی زدم که رو تسامح و تساهل با این که بهشون میگن قرائتت رو تصحیح کن نماز صحیح بخون، به خاطر بی اهمیتی نماز با قرائت غیر صحیح میخواند. این مثال نزدیک به واقعیت هست، اما اینکه اصل نماز رو ترک کنه شخص، خب این یک مثال نادریست. خب ترک عالمن آمدن نسبت به نماز طواف صحیح حکمش چیست؟ صاحب جواهر فرموده است که به نظر ما حج این شخص صحیحه، مثل همون جاهل و ناسی حجش صحیحه، ولو عالمن آمدن نماز طواف صحیح را ترک کرده است. و قبل از صاحب جواهر مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است که اصحاب متعرض حکم این ترک عالمن آمدن نماز طواف نشدن، ولی مقتضای اصل اینه که حجش صحیح است، اگر می تواند برگردد مکه نماز طوافش را بخواند، نمی تواند در وطن خودش بخواند. مرحوم نائینی هم در مناسکشون فرمان لا یخلو من قوته، این که حج صحیح باشد ترک نماز طواف سعی عالمن آمدن مبتل حج و عمره نباشد و مبتل اعمال مترتبه بر آن نباشد، این لا یخلو من قوته، قوی خالی از قوت نیست. اقوا تبین اقواهما، اقوال قولین اینه که بگیم این ترک عمدی نماز طواف مشکل ایجاد نمی کند. به وطنش برگشت، همونجا در وطنش نماز طواف را بخواند، مشکلی نیست. مرحوم آی خویی در مناسک داره من ترک صلات طواف عالمن آمدن بطل حجه لستلزامهی فساد السعی. این آقا که عالمن آمدن نماز طواف سهی رو ترک کرد، حجش باطلت چون سعیش باطل می شود، چون سعی شرط صحتش اینه که بعد از نماز طواف باشه. این فرمایش های خویی تعلیلش ناتمامه. آقا حالا اگر بعد از سعی انسان یادش بیاد که نماز طواف رو نخونده ولی عمدن نخونه، تذکر بعد از سعی که نسی صلات طواف، ولی بگه ولش کن دیگه، حالا که ما نخوندیم دیگه نمیخونیم، خب این سعیش که باطل نیست، چون در هنگام سعی ترک صلات طواف عمدی نبود، انجل نونسیان بود. شما اینجا ملتزم میشید که حجش صحیح هست؟ این خلاف اونیست که در شرح مناسک فرمودید، فرمودید یکی از ارکان حج و عمره نماز طواف است، اگر کسی عمدن آن را ترک کند حجش باطل است، نه از باب استلزام فساد سر، یعنی که یکی از اجزاء حج را عالمن آمدن ترک کرده، رکن در حال علم و عمد است نماز طواف. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.